به پادکست برنامه امروز گوش میکنید، هر روز هفته 10 شب به وقت تهران.
مردم در قلب تهران رأس نظام را هدف قرار دادند. اعتراض هایی که از خوزستان آغاز شد و حالا غرب ایران را فرا گرفته و پایتخت را همراه کرده. در 77 سال روز درگذشتش ندای رضا شاه روحت شاد در خیابان های تهران. آمریکا میگوید جمهوری اسلامی به برجام برگردد، آماده لغو تحریم هاست. در تهران ولی روحانی میگوید همه چیز آماده بود، یک نهاد اجازه نداد تحریم ها برداشته شود. کلید روحانی پیش از پایان دوره قفل تحریم ها را باز نکرده تحویل کسی می شود که منتقد برجام است. بحران سیاسی در تونس بعد از برکناری نخست وزیر و تعلیق پارلمان، بخشی شادمان از پیروزی با پرچم‌های سرخ تونس به خیابان‌ها آمدند، بخشی دیگر نگران بازگشت تمامیت‌خواهی در خاستگاه بهار عربی هستند. راهنی که زمانی نمادی برای ایران جدید بود و حالا به میراثی جهانی بدل شد، راهن ایران و سه خط طلایی که در یونسکو ثبت شد. امروز خوش آمدید. اعتراضات در شهرهای مختلف ایران ادامه دارد. تهران با جرقه بیبرقی شاهد اعتراضی بود که باز هم شعارهای اعتراضی به کلیت نظام کشید. تهران در روزهای گذشته هر از چندی شاهد اعتراضی پراکنده بود، اما هر جا و به هر دلیلی اعتراضی به راه افتاده، در آن اتحاد با خواسته های خوزستان و نشان رفتن صدر نظام یعنی علی خامنه‌ای مشترک است. خوزستان با وجود تمام سرکوب‌ها و دستگیری‌ها اما همچنان بر خواسته‌های خود تأکید دارد. لشکرکشی سپاه پاسداران سال‌ها پس از جنگ با عراق این بار نه برای دفاع از خاک ایران بلکه برای سرکوب ایرانیان است. در اهواز کوی علوی را محاصره کردند و در چندین شهر اینترنت به صورت کامل قطع شده است. مشتبه پور محسن گزارش می‌دهد.
فریاد مرگ بر دیکتاتور در خیابان جمهوری اسلامی تهران. ظهر دوشنبه شماری از شهروندان تهرانی به خیابان آمدند و علیه رهبر جمهوری اسلامی شعار دادند. تجمع اعتراضی از اینجا شروع شد. پاساژ علاءالدین. زمانی که بار دیگر برق این پاساژ قطع شد، کارکنانش در اعتراض یاد رضا شاه را در 77 سال روز مرگش گرامی داشتند. اگرچه معاون امنیتی استانداری تهران مدعی شده علت اعتراض‌ها در تهران بیبرقی بوده، اما شعارهای معترضان چیز دیگری میگوید. اعتراض‌هایی به بهانه همبستگی با مردم خوزستان. در اعتراض به روحانیونی که در بیش از 4 دهه گذشته حکومت را در اختیار داشتند. معترضان از سیاست‌های جمهوری اسلامی در تأمین مالی گروه‌های شبه نظامی در کشورهای منطقه هم انتقاد کردند. شهروندانی که صلات ظهر مرداد به هم قوت قلب دادند و از بقیه شهروندان خواستند به جمعی بپیوندند که صدایشان از قلب تهران شنیده می شود. اعتراضی مسالمت آمیز اما با شعارهایی که اصل نظام و رهبر جمهوری اسلامی را نشانه گرفته. جملاتی که محور شعارها در اعتراضات اخیر در شهرهای مختلف بود. مردمی که دیگر از رئیس جمهور و مجلس و مسئولان متهم به بیکفایتی گذشتند و شخص علی خامنه ای را مسئول وضع امروز ایران می دانند. با اختلال شدید اینترنت در خوزستان، اگرچه جریان خبررسانی اعتراضات در شهرهای این استان هم مختل شده، اما معدود ویدیوهای منتشر شده نشاندهنده ادامه اعتراض هاست، از جمله در ماهشهر. صدای سرکوب همچنان از خوزستان شنیده می شود. حالا برای دومین بار در 1 هفته گذشته صدای مردم پایتخت علیه رهبر جمهوری اسلامی شنیده می شود. مردی که هیچگاه مسئولیت نمیپذیرد و به تازگی از زیر بار سه دهه مشکلات خوزستان شانه خالی کرده.
اگر چنانچه این توضیح ها مورد توجه قرار میگرفت، حالا مسلماً این اشکالات رو نداشت.
حالا با انتشار یک کلیپ در سایتش به بهانه خوزستان، باز هم دلش برای قاسم سلیمانی تنگ شده، تنها تر از همیشه، چون حالا اینجا در تهران هم او را نمیخواهند. مشتبه پور محسن، ایران اینترنشنال.
علیرضا نوری‌زاده، نویسنده، روزنامه‌نگار و مدیر مرکز مطالعات ایران و عرب از لندن همراه ما هستند. آقای نوری‌زاده خوش آمدید. در اعتراضات سالهای گذشته ما شاهد این بودیم که بیشتر انتقادها به سمت دولت‌ها بود. زمانی طول می‌کشید تا به رهبر جمهوری اسلامی برسه. اما در هفته‌های گذشته شاهد این هستیم به هر بهانه اول سراغ علی خامنه‌ای میرن و اصل نظام. این نشانه چیست؟
با درود به شما و بینندگان عزیز ایران اینترنشنال. یه وقت آقای دکتر امینی به من گفت من خدمت اعلیحضرت که میرسم میگم تنوع کابینه ها آمد و رفتشون باعث میشه خشم مردم متوجه ما بشه، نه شخص اعلیحضرت. امروز ما در یک وضع صد برابر بدتر هستیم و با یه ملتی به مراتب هوشیارتر. مردم خیابان شاه رو انتخاب میکنن، خیابان شاه که اسمش شده جمهوری، و در اونجا فریاد میزنن رضا شاه، روح شاه. این خیلی به نظر من مهمه و مرگ بر خامنه ای و مرگ بر اصل ولایت فقیه و اینکه نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران. ببینید خیلی هوشمندانه این جنبشی که شروع شد در خوزستان به آذربایجان رسید. یک دونه شعار خلاف هویت ملی، خلاف تاریخ فرهنگ نشیدیم. شعار آذربایجانی ها اتحاد بود. به کردستان رسید در سرقس همینطور، به بجنورد رسید در شمال خراسان همینطور، باز رضا شاه روی چادم شنیدیم، و به جاهای دیگه، به اصفهان. رژیم خواست رشوه بده به اهالی اصفهان، یه مقدار آب ریخت تو زاینده رود، مردم نپذیرفتن چون هموطنان تشنه‌شون در خوزستان به آنها نگاه میکردن. به نظر من حرکت بزرگ مبارکیست. بندر ماهشهر در نقاط مختلف، و منتظر باشید در روزهای آینده این تجمعات ابعاد وسیع‌تری به خودش بگیره. مردم خستن، مردم دلشکستن، مردم از این رژیم بیزارن. پیام اون دختر جوانی که شما پخش کردید از آرامگاه پدرش میگفت آقا ما از شما متنفریم، ما از شما خسته ایم، نفرت ما از قدرت شما بیشتر.
خب رژیم به این نقطه رسیده. اصلا اتفاقا سوال همینه. ببینید خطاب بیشتر این شعارا هم تو که خودتونم اشاره کردید رهبر جمهوری اسلامیه، ولی علی خامنه‌ای همواره بر صندلی منتقد، نه کسی که باید پاسخگو باشه، نشسته. آیا او اصلا گوش شنوایی برای این شعارها داره؟
نه، تصور میکنه روی این تن شده. شاه آدم کش نبود و نکش و رفت. بن علی آدم کش نبود، رفت. مبارک همینطور، ولی خامنه‌ای آدم کشه. خامنه‌ای اصلا براش مهم نیست چند صد نفر کشته میشن. شما ببینید یه رهبر، آخه آدم شرم رو باید کجا بذاری؟ بیاد بگه اگه به توصیه‌های من گوش داده میشد اینجوری نمیشد. مگر در کشور ایران دولت مردی یا مسئولی میتونه به توصیه‌های شما گوش نده؟ داری دروغ میگی در برابر مردمی که شما رو میبینن. و بنابراین میخوام بگم آقای خامنه‌ای هدف اصلی هست و رژیم ولایت فقیه. و باز این رو من میگم، اگر آقای خامنه‌ای ذره درایت و اندیشه داشت، به جای اینکه در برابر دو مقاومت کنه، واقعا یک جستی میگرفت، مثل بن علی، مثل مبارک کنار میرفت و مردم رو آزاد میذاشت که رهبرشون انتخاب بکنن، مسئولان انتخاب بکنن و نظامشون. ولی آقای خامنه‌ای چنین درایت و عقلی نداره متاسفانه. من سرنوشت ایشون رو با پایانی نظیر پایان سرنوشت صدام و قذافی دارم مشاهده میکنم متاسفانه.
علیرضا نوری‌زاده ممنون از اینکه با برنامه امروز همراهی کردید. رابرت مالی نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران میگوید سیاست موسوم به فشار حداکثری دونالد ترامپ به شکل وحشتناکی شکست خورده است. مالی با اشاره به مذاکرات احیای برجام تاکید دارد که دولت بایدن آماده رفع تحریم هاست اگر جمهوری اسلامی به تعهدات خود در برجام بازگردد. این امایی که ملی به آن اشاره دارد نشانه‌ای در تهران ندارد. روحانی در آخرین روزهای ریاست جمهوریش باز هم حاضر نیست بگوید چه کسی دستور داده تا توافق احیای برجام تایید نشود و تنها میگوید یک جای دیگر مشکل ساز شده است، جای دیگری که او نام نمیبرد، مجمع تشخیص مصلحت نظام است که اکثریت آن را منصوبان علی خامنه‌ای تشکیل می‌دهد. نیلوفر پور ابراهیم و جزئیات بیشتر.
وقتی دور ششم گفتگوهای احیای برجام ماه پیش در وین به پایان رسید، گفته میشد متن توافق احتمالی برای بازگشت ایران و آمریکا به تعهداتشان تقریبا آماده است و فقط باید تصمیمات نهایی در پایتخت ها گرفته شود. در حالی که مقام‌های ایرانی تا پیش از آن می‌گفتند انتخابات و تغییر دولت تأثیری بر روند گفتگوهای هسته‌ای ندارد و تصمیم نهایی را مراجع بالاتر می‌گیرند، پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری گفتگوهای وین متوقف شد و هنوز تاریخ دیگری برای از سرگیری آن اعلام نشد. حسن روحانی که خوشبینیش در به نتیجه رسیدن گفتگوها حتی بیشتر از مذاکره کنندگان ایرانی بود، بارها در سخنرانی‌های عمومی اعلام کرد که امکان برداشته شدن تحریم‌ها از ماه‌ها پیش وجود داشته.
در زمینه تحریم هم ما همه کار رو انجام دادیم. حالا اگر قانون مجلس جلو ما رو نگرفته بود، ما تقریبا قبل از عید نوروز تحریم رو برداشته بودیم. بنابراین دولت همه کارهای لازم رو در زمینه برداشتن تحریم گامهای خودش رو برداشته.
رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران در گفتگو با MSNBC با اشاره به همین اظهارات تایید کرده واشنگتن آماده برداشتن تحریم ها علیه ایران است. تحریم هایی که به نظر میرسد فراتر از لیست تحریم های هسته است. محمد جواد ظریف دو هفته پیش در گزارشی به مجلس شورای اسلامی گفته دولت بایدن نه تنها با رفع تحریم‌های مرتبط با برجام که با لغو تحریم‌های بیت علی خامنه‌ای و بیرون آوردن سپاه پاسداران از لیست سازمان‌های تروریستی موافقت کرده. وزیر خارجه ایران همچنین گفته اگر سنگ اندازی ها نبود موفقیت حاصل می شد. اما مجتبی زنوری عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی که برجام را به چک برگشتی نقد نشده تشبیه می کند، دولت روحانی را به فرافکنی متهم کرده و گفته دولت ناکامی های خود را گردن قانون اقدام راهبردی مجلس می اندازد. نماینده دیگری هم می گوید اظهارات روحانی جرم است.
مگر این قانون یک چیز بیشتر می خواست؟ ما الزام کرده بودیم اگر بناس مذاکره و توافقی باشد مفاد برجام اجرایی شود. به نظر می رسد این اظهار نظر آقای روحانی یک جرم است و دادستان محترم برای ایشان باید اعلان جرم بکنه.
پالیسی جورنال میگوید تازه ترین درخواست ایران برای بازگشت به تعهداتش این است که خروج احتمالی آمریکا از برجام در آینده مشروط به مجوز سازمان ملل باشد، اقدامی که مغایر با قانون اساسی آمریکاست. مجتبی زنوری نماینده مجلس گفته آمریکا در برابر تعهد حداقلی واشنگتن به برجام خواستار تعهد ایران در برجام پلاس، برجام موشکی و برجام منطقه‌ای شده است. پیشتر یک دیپلمات ارشد اروپایی به ایران اینترنشنال گفته بود آمریکا در برابر لغو تحریم‌ها از ایران خواسته تا نسبت به ادامه گفتگوها در مورد بندهای غروب برجام و موضوعات موشکی تعهد کتبی بدهد. منابع آگاه میگویند دولت بایدن گفتگوها در مورد نقش ایران در منطقه را در چارچوبی جداگانه و میان کشورهای منطقه پیش خواهد برد. رفت آمدهایی که از همین حالا آغاز شده. وزیر خارجه قطر تنها چند روز پس از سفر به واشنگتن و دیدارش با مقامهای آمریکایی به تهران رفته. خبرگزاری بلومبرگ میگوید این سفر تلاشی برای میانجیگری احتمالی برای بهبود مناسبات ایران و همسایگانش است. قطر به تازگی از سوی اسرائیل متهم به تامین مالی سپاه پاسداران شده و ایالات متحده گفته در این باره تحقیق می‌کند. هرچند دوحه را شریکی مهم در زمینه‌های مختلف از جمله مذاکرات صلح افغانستان می‌داند. نیلوفر پور ابراهیم، ایران اینترنشنال.
امین سوفیامر، کارشناس روابط بین الملل از بلومینگتون و محمد صادق جوادی حصار، روزنامه‌نگار از مشهد، ما را همراهی میکنن. خوش آمد میگم به هر دوی شما. آقای جوادی حصار، با شما شروع بکنیم. حسن روحانی باز هم حاضر نیست بگه چه کسی یا چه نهادی اجازه نداده که احیای برجام تصویب بشه، اما تقصیر رو باز هم به گردن امریکا میندازن، در صورتی که خود روحانی الان داره میگه که یک نهاد در داخل ایران اجازه چنین کاری رو نداده.
بله، در بین اهل منطق و اهل بلاغت یک سخنی هست که میگن الکنایت و ابلغ من التصریح، کنایه گاهی وقتا از تصریح گویاتره. همگان میفهمن وقتی ایشون میگه یک جایی نمیذاره، اون یک جا جاییست که حتما باید اختیاری قوی تر از حوزه قانون، اجرای قانون داشته باشه و حوزه ایست که حتی اختلافاتی میان دولت و مجلس رو اونجا باید حل بکنه، یعنی مجمع تشخیص مصلحت نظام. و مجمع تشخیص هم خب طبیعتا غیر مستقیم مجری خواسته هاییست که نهادهایی که نمیتونن مستقیما در امر دولت دخالت بکنن از اون طریق اعمال نفوذ میکنن و اعمال سلیقه. بنابراین آقای روحانی بارها اعلام کرده که مثلا ما گیرمون در گذشته سر FATF تقریبا 2 سال در مجمع تشخیص بود که بعد هم با اشاره رهبری دوباره احیا شد و دوباره در دستور قرار گرفت، اما کسی گوش نداد.
آقای جوادی حصار، مجمع تشخیص مصلحت نظام اکثریتش منصوبین رهبر جمهوری اسلامی هستند. آیا با این حرفی که خود شما دارید میزنید رهبر جمهوری اسلامی مخالف احیای برجامه؟
اگر حتی مخالف احیای برجام باشن در این مورد چیزی علنی نگفتن. ایشون اتفاقا از رفتار دولت در احیای برجام حمایت کردند و منم بارها عرض کردم که در جمهوری اسلامی اتفاقی به این بزرگی که منجر به تأیید یا رد برجام بشود از عهده دولت‌ها خارج، دولت میتواند پیشنهاد دهنده باشه اما تصمیم گیرنده نهایی یه مجموعه نظامند و در رأسشون هم رهبری.
آقای سوفیامر، شما چطور میبینید؟ آیا بدون امر علی خامنه‌ای برجام احیا میشود یا همونطور که حسن روحانی میگه پیش از این که دولت رو تمام بشه اجازه ندادند که مذاکرات وین به نتیجه برسه؟
درود بر همگی. ببین، من فکر میکنم مشکلات برجام ورای خواست خامنه‌ای باشه که به دولت روحانی اجازه بده که تمام موانع رو رفع کنه یا نه. مشکلات برجام جدای از ارادی دو طرف و طرفین یک سری مکانیزمی در واقعیت برقراره که مانع میشه که ایران و غرب به نتیجه سریع برسن. یکی از این موانع اینه که اعتماد از میان رفته و دیگر اینکه توقعات هر دو طرف افزایش پیدا کرده و این اجرای توافق و رسیدن به توافق بسیار دشوار میکنه. یه عاملی دیگه که از قضا سرکنگم این صفرا فزود اینه که آقای خامنه‌ای دیده که دولت بایدن به هیچ وجه نمیخواد از همون اهرم‌هایی که ترامپ استفاده کرده استفاده بکنه. بنابراین آقای خامنه‌ای عرصه رو گشوده می‌بینه و فکر می‌کنه که سنبه دولت بایدن پرزور نیست. بنابراین هر چقدر که بیشتر فشار بیاره دولت بایدن بیشتر عقب نشینی می‌کنه. شما اگه این رفتار رو در نظر بگیرید، از ما در خودمون رو در این شرایط قرار بدیم، هر چقدر که این توافق رو به تعویق بندازیم، موکول به آینده بکنیم، انتظار میره که منافع بیشتری کسب بکنیم. این الان به اسلام محاسبات آقای خامنه‌ای همینه، هر چقدر که بیشتر این توافق رو به طول بیانجامد در آینده فکر میکنه که میتونه منافع بیشتری به دست بیاره.
آقای جوادی حصار، یکی از بزرگترین چالش هایی که گفته میشه در وین وجود داره خروج در واقع سپاه پاسداران از لیست گروه های تروریستی هستش، رفع تحریم ها از رهبر جمهوری اسلامی و نزدیکان او. آیا واقعا در شرایط اقتصادی ایران حاضر نمیشد در واقع اینها رو کنار گذاشت برای اینکه اقتصاد مردم یک مقدار تکون بخوره و بعد در مورد این مسائل صحبت کرد؟
به نظر من و نظر شما با اون نظر تصمیم گیران اصلی خب ممکنه تفاوت داشته باشه. البته من معتقدم که بازوی اجرایی و بازوی مدیریتی نظام در بخش‌های زیاد از داخل کشور و در منطقه سپاه پاسداران هست و سپاه پاسداران یکی از وجوه تعامل بین ایران و آمریکا در منطقه خواهد بود. بنابراین اگر او در لیست گروه‌های تروریستی باشه، بعد امکان تداوم این برنامه‌ها عملاً میسر نخواهد بود. و بعد از طرف دیگه اینکه رهبری رو در لیست تحریم ها قرار دادن، این یک نوعی توهین به سیستم گفتگو کننده و سیستم مدیریتی کشور جمهوری اسلامی تلقی خواهد شد و طبیعی است که وقتی دارن
متاسفانه فکر کنم صدای شما قطع شد آقای جوادی یسر، برمیگردیم به شما. آقای صوفیا مهر، همین سوال رو نگاه بکنیم. شما البته یه اشاره داشتید به عقب نشینی و اون دیدی که جمهوری اسلامی داره به بایدن، اما تا امروز دست کم بایدن هیچ عقب نشینی در موضوعی نکرده و حداقلش الان میدونیم که بر اساس خبرها حتی داره ادامه میده موضوع بررسی تأمین مالی سپاه پاسداران از سوی قطر و یا جاهای دیگه. بنابراین یعنی نشانه های مثبتی برای جمهوری اسلامی نیست. آیا واقعا بایدن عقب نشینی کرده و یا ضعف از خودش نشون داده؟
بله، ضعف نشون داده و عقب نشینی کرده. البته تمام و کمال و فشارهای حد اکثری از میان نرفته، ولی این فشارهای حد اکثری تبدیل شده به فشارهای کمتر حد اکثری و همین در حال حاضر برای جمهوری اسلامی یک مفری به وجود میاره و میتونه یک سری نفت، یک مقدار نفت بفروشه. گزارش ها اومده بود که از 700 هزار بشکه چیزی در حدود 1,000,000 بشکه جمهوری اسلامی الان میتونه به چین نفت بفروشه و پولش رو دریافت بکنه. همین آبباری که برای جمهوری اسلامی کافیه تا بخواد این توافقا رو به تعویق بندازه، تا مگر اینکه در آینده به توافقهای چرب و شیرین تری برسه. ببین جمهوری اسلامی یکی از پیشفرض‌های اشتباه برجام این بود که جمهوری اسلامی وقتی که شما باش توافق هسته‌ای انجام بدین، در بقیه حوزه هم نرم و آرام میشه. چنین نشد، بلکه برعکس شد. آقای خامنه‌ای میخواد همون سیاست رو در پیش بگیره، تحریم‌های اقتصادی رو برای آمریکا بازگشتش رو مشکل بکنه و از دوباره همون سیاست تهاجمی در عرصه منطقه‌ای، در عرصه تروریسم و در عرصه موشکی تشدید بکنه. این تنها راه بقای جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی نمیتونه به واسطه تسلیحات و شیوه های متعارف امنیت ایران رو تضمین کنه، مجبور دست به این کار رو بزه. خودش و ایران رو در مخمصه مرگباری قرار داده.
آقای جوادی یسار، با توجه به آنچه که از سپاه پاسداران می‌بینیم و نیروهای نیابتی که در منطقه داره، آیا اون رفع تحریم‌ها موجب پیچیده‌تر شدن تحولات نمیشه در کشورهای مختلف که امروز ما شاهدش هستیم؟
باید ببینیم از منظر چه کسی به این قضیه نگاه میکنیم. نه، از نگاه ایران پیچیده نمیشه، چون ایران ابزار تعامل و گفتگو و معاملات منطقه‌ایش، یه ابزارش نیروهای برون مرزی سپاه هستن که اونها هم با دولت‌ها وارد گفتگو میشن، هم با ملت‌ها وارد گفتگو میشن و بنابراین در حقیقت چون از قواعد خاصی هم برخوردار نیست که بخواد الزامات ویژه‌ای رو مثلا تحت پروتکل‌های نظامی خاص یا جریان‌های ویژه‌ای بین‌المللی انجام بده به عنوان شرکت‌های
حساب. اما توی خیلی از این کشورها ما شاهد هستیم، به طور مشخص مثلا عراق و لبنان، علیه حضور شکل‌های مختلف جمهوری اسلامی در این کشورها مردم اعتراض می‌کنن.
در همه جای دنیا اعتراض نسبت به یک کشوری که در اون منطقه حضور داره یا نیروهایی که حضور دارن اعتراض وجود داره. الان در نسبت به حضور آمریکا در عراق هم اعتراض وجود داره، در افغانستان هم اعتراض وجود داره. یه عده اعتراض میکنن، یه عده حمایت میکنن. یعنی الان یه عده هستن طرفدار حضور آمریکا در عراق و میگن نباید بره بیرون، یه عده میگن باید بره بیرون. در افغانستان هم همینطوره. ایرانی ها در لبنان بدون تردید مورد حمایت حزب الله هستند. حزب الله یک بخش وسیعی از مدیریت انسانی در لبنان رو بر عهده داره و اون مردمی که در اونجا هستن مردم لبنان هستن، از جای دیگه نیومدن، بنابراین ایران داره مورد حمایت ایران هستن، اونا از حضور ایران حمایت میکنن. طبیعتاً یه عده هم مخالفن، ما نمیتونیم بگیم که مخالفی وجود نداره، هم مخالف وجود داره هم موافق، ولی اون چی که وجود داره دولت تعیین کنندگی بر عهده دولت لبنانه یا بر عهده دولت عراقه که اون باید تعیین بکنه که ایران حضورش در اونجا مؤثر است یا نیست.
بله آقای صوفیا، من همین صحبتی که الان آقای جوادی حصار مطرح میکنن در لبنان دست کم به یه بحران سیاسی بدل شده و کشور رو در آستانه فروپاشی قرار داده.
بله دقیقا همینطوره و یکی از عوامل جمهوری اسلامی در کنار اون ساختار قومیتی که در لبنان حاکمه. ببینید چرا حزب الله لبنان باید شکایت کنه از حضور جمهوری اسلامی در لبنان؟ در واقع جمهوری اسلامی نماینده حزب الله هست در ایران، نه برعکس. ببین از در اخبار اومده بود، در گزارش‌ها اومده بود که اینها از دو سه ماه پیش شروع کردن اعضای حزب الله رو واکسن کووید 19 میزدن. خب کشوری که مردم خودش اولویت نیست اما یه گروه تروریستی در کشور دیگه خلق کرده تنها به خاطر نابودی اسرائیل، یعنی اگر که حکومت ملی بر ایران حاکم بود و این عامل نابودی اسرائیل از سیاست خارجی ایران حذف می‌شد، حزب الله نقش شد در و در این هیئتی که الان ما می‌شناسیم حزب الله از میان می‌رفت. حزب الله می‌تونست تشکیل بشه به یک گروه سیاسی مدنی که پشتیبان توسعه و پشتیبان صلح در منطقه و در ایران باشه، اما الان ابزار خواب و خیال‌های آقای خامنه‌ای برای تسلط اون چیزی که خودش میگه تمدن اسلامی بر منطقه است.
امین صوفیا مهر و محمد صادق جوادی حصار، ممنون از همراهی شما. سرزمینی که جرقه بهار عربی در آن خورده بود حالا با بحرانی سیاسی روبرو شده. پس از هفته‌ها اعتراض به سیاست‌های دولت اسلامگرایی تونس و حزب النهضه که اکثریت پارلمان را بر عهده دارد، رئیس جمهور با استفاده از اختیارات قانونیش نخست وزیر را برکنار و فعالیت‌های پارلمان را معلق کرد. حالا بحران سیاسی به یک دوگانه بدل شده. از آنهایی که میگویند امروز بهترین اتفاق بعد از انقلاب 10 سال پیش بود و دیگرانی که میگویند شادمان هستند برای جشن تولد یک دیکتاتور دیگر. هومن میرقاسمی و جزئیات بیشتر.
اعتراضات به اوضاع بد اقتصادی و بحران کرونا در تونس. روزی یک شنبه هشام مشیشی نخست وزیر این کشور به دستور رئیس جمهور برکنار شد. مجلس به حالت تعلیق درآمد.
پس از رایزنی با نخست وزیر و رئیس مجلس، ماده 80 قانون اساسی به اجرا در اومد و چند تصمیم اتخاذ شد. تصمیم اول، تعلیق تمام اختیارات مجلس. قانون اساسی به ما اجازه نمیده مجلس رو منحل کنیم، اما جلوی تعلیق اون رو هم نمیگیره. تصمیم دوم، لغو مسئولیت اعضای مجلس و در آخر رئیس جمهور مسئولیت‌های اجرایی رو با کمک دولت و نخست وزیری که از سوی رئیس جمهور انتخاب میشه بر عهده میگیره.
پس از آن مخالفان نخست وزیر و رئیس مجلس، هر دو عضو حزب اسلامگرای النهضه، به خیابان‌های پایتخت رفتند و جشن گرفتند. رئیس جمهور هم به جمع آنها پیوست.
این اولین باره که میبینم یک رئیس جمهور تصمیم درستی گرفته. ما کشورمون رو پس گرفتیم. این اولین باره که من به خیابون میرم تا جشن بگیرم.
البته همه از این تصمیم خوشحال نبودند. در اولین ساعت روز دوشنبه راشد قنوشی رئیس مجلس تونس به ساختمان پارلمان رفت تا جلسه‌ای برای حمایت از نخست وزیر عزل شده برگزار کند. ماموران ارتش اما مانع ورود او شدند.
امروز این تصمیم ما را غافلگیر کرد. نه تنها مردم تونس بلکه مردم جهان غافلگیر شدند. در کشوری که افتخار میکند اولین دموکراسی عربی است، اعلام این تصمیمات اساساً به معنی کودتاست و به جز کودتا نام دیگری ندارد.
چند ساعت بعد موافقان و مخالفان تصمیم رئیس جمهور مقابل مجلس که حالا فعالیتش تا 30 روز متوقف شده تجمع کردند و علیه یکدیگر شعار دادند. این در حالی است که هفته گذشته شمار مرگ و میر حاصل از ابتلا به کرونا در این کشور به بالاترین میزان خود رسید. یعنی 300 کشته تنها در 24 ساعت در کشوری با نزدیک به 12 میلیون نفر جمعیت. در این حال روند واکسیناسیون در تونس بسیار کند است و تنها 7% مردم به طور کامل واکسینه شدند. عید قربان امسال دولت سعی کرد به برنامه واکسیناسیون سرعت بخشد و تمام افراد بالای 18 سال را واکسینه کند. تلاشی که به علت کمبود واکسن به آشوب و خشونت کشیده شد. کشوری که از 10 سال پیش یعنی دوران بهار عربی و سقوط زین العابدین بن علی تا به حال 9 بار دولت عوض کرده، مردمش با بیکاری مواجهند و زیرساختهایش رو به زوالند، به دلیل کسری بودجه در قرض فرو رفته و برای رفع مشکلاتش نیاز دارد باز از صندوق بین المللی پول وام بگیرد. شرایطی که میتواند به معنی از بین رفتن مشاغل و حذف یارانه‌های دولتی باشد. کومن میرقاسمی، ایران اینترنشنال.
مریم منظوری روزنامه‌نگار از تونس همراه ما هستن. خانم منظوری خوش آمدید. در روزها و هفته‌های گذشته شاهد اعتراضاتی بودیم. چه شد که به برکناری نخست وزیر انجامید؟
سلام به شما. همونطور که در گزارشتون دیدیم اعتراض‌ها در تمام این مدت در جریان بوده، در تمام ماه‌های گذشته در جریان بوده. مواقعی بوده که اعتراضات کمرنگ می‌شد، مواقع دیگه‌ای بود که مردم در واقع حضورشون در اعتراض به سیاست‌های دولت و به خصوص در اعتراض به فقر و بیکاری افزایش پیدا می‌کرد و همه اینها منجر به این شد که همه اینها به علاوه وضعیتی که الان بر اثر بیکاری ناشی از همه‌گیری ویروس کرونا داریم و در واقع از بین رفتن مشاغل مرتبط با توریسم در این کشور، این اعتراض، این در واقع نارضایتی مردم افزایش پیدا کرد و همه اینها در ماه‌های گذشته روی هم انباشته شد، منجر به این شد که اتفاقی که الان افتاده بیفته. همین ساعتی پیش رئیس جمهور قیس سعید ابلاغیه‌ای صادر کرد، دفتر ریاست جمهوری ابلاغیه‌ای صادر کرد و گفت که برای 2 روز آینده از روز شنبه، در واقع روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه، کلیه ادارات دولتی، سازمان‌ها، مساجد، حتی همه اینها تعطیل هستند و فقط مراکزی که در واقع کار کردنشون لازم و اضطراری هست مثل بیمارستان‌ها و پلیس باید سر کار برن و این نشون میده که وضعیت به نظر میرسه که حساس هست و دولت داره، در واقع حاکمان دارن تمام تلاششون رو میکنن که تا حد ممکن جلوی تنش رو بگیرن. و ماجرا در واقع دیشب از ساعت حدود 11:30 شب شروع شد، وقتی که آقای سعید بیانیه خودش رو به شکل تلویزیونی پخش شد در کشور اعلام کرد و خبر داد که در واقع این تصمیم رو گرفته. همونطور که در گزارشتون هم دیدیم، آقای قنوشی رئیس مجلس گفته که با ایشون، در واقع ایشون گفته که این کودتا هست و مغایر هست به قانون اساسی.
خانم منظوری دقیقاً حالا این سوال هم مطرح هست، بخشی از مردم به خیابان ها اومدن علیه حزب نسته که در واقع برنده ی انتخابات بوده شعار دادن. چه اتفاقی افتاده؟ چرا کار به اینجا کشید؟
حزب اسلامگرای نهضت به ریاست راشد قنوشی که در این حال سخنگو و رئیس مجلس هم هست، در واقع شاخه اخوان المسلمین در تونس به شمار میره. یکی از عمده شعارهایی که معترضان و عملکرد دولت و در واقع کسانی که در حمایت از تصمیم آقای قیس سعید دیشب به خیابان‌ها ریخته بودند و همینطور تمام امروز در خیابان‌های مرکز تونس بودند و شادمانی می‌کردند از اتفاقی که افتاده و از تصمیمی که آقای رئیس جمهور گرفته، در واقع مخالفت با حزب نهضت و شخص آقای قنوشی هست. قنوشی گفته این اقدام سعید مغایر با قانون اساسیه و این کودتاه. از طرفی چند هفته پیش آقای قنوشی یک لایحه‌ای رو برای تصویب به مجلس تقدیم کرد که در واقع خواستار کاهش اختیارات رئیس جمهور می‌شد و الان تحلیلگران میگن که اقدام آقای سعید در واقع یک جور پیشدستی هست و پیشگیری از کودتای قدنوشی علیه دولت خودش بود، یعنی علیه ریاست جمهوری تونس بود. دو سه حزب کوچکتر تونس هم از حزب نهضت حمایت کردن، ولی در واقع چیزی که مسلم هست خوشحالی و شادمانی مردم هست از این که در واقع میگن به این ترتیب با تصمیم اخیر دست حزب نهضت که در واقع شاخه تونس اخوان المسلمین هست از حکومت و از تصمیم گیری برای مردم این کشور کوتاه میشه و مردم خوشحالند و خوشبین هستند به این که اصلاحات سیاسی و در واقع رسیدگی به فساد نمایندگان پارلمان که تا به حال از یک مسئولیت قضایی برخوردار بودن انجام بشه.
مریم منظوری، روزنامه‌نگار از تونس، ممنون از همراهی شما. نگاه کنیم به چند خبر کوتاه. بر اساس آمار سازمان ملل متحد در نیمه سال جاری میلادی بیشترین تعداد زنان و کودکان کشته یا زخمی گزارش شده است. این گزارش که از سال 2009 میلادی آغاز شده نشان می‌دهد نسبت به سال گذشته 47% میزان خشونت‌های مرگبار علیه غیر نظامیان در افغانستان افزایش یافته است. سازمان ملل می‌گوید 39% این خشونت‌ها توسط طالبان و 9% توسط نیروهای داعش انجام می‌شود. در حالی که رودریگو دوترته رئیس جمهور فیلیپین خود را برای سخنرانی سالانه آماده می‌کند، هزاران نفر از معترضان چپگرای او در مقابل پارلمان این کشور تجمع کردند. اقتصاد کشور تحت شعاع همگیری کرونا وضعیت نامناسب‌تری از قبل پیدا کرده. جنگنده‌های اسرائیل در پاسخ به پرتاب بالون‌های آتش‌سا از سوی نوار غزه مواضع حماس در این منطقه را بمباران کردن است. پیش اسرائیل می‌گوید که این مواضع در مناطق غیر نظامی و در نزدیکی یک مدرسه بوده، اما اطلاعات بیشتری را منتشر نکرده است. با وجود گذشت یک هفته از کشته شدن دست کم 20 نفر در درگیری کارتل‌های مواد مخدر در مکزیک، هنوز هیچ کس دستگیر نشده و پلیس گزارشی منتشر نکرده است. ارتش نیروهای کمکی به مرکز درگیری‌ها اعزام کرده، اما درگیری‌ها و کشتار همچنان ادامه دارد. برخی جاده‌های این کشور تحت کنترل کارتل‌های مواد مخدر درآمده که ارسال مواد غذایی به شهرها و روستاها را با اختلال جدی مواجه کرده است. صدها پزشک قراردادی مالزی در حمایت از نزدیک به 20,000 پزشک با قرارداد موقت که نقش مهمی در مقابله با کووید 19 داشتند به خیابان آمدند. این پزشکان با شعار حقوق برابر، فرصت برابر به خیابان آمدند و با وجود اینکه تجمع آنها با آرامی پایان یافت، اما پلیس میگوید به دلیل نقض قوانین محدودیت‌های تجمع به دلیل شیوع کرونا در مورد این تجمع تحقیق خواهد کرد. تنها روز یکشنبه نزدیک به 17,000 نفر به کووید 19 مبتلا شدند که یک رکورد از زمان آغاز همگیری در این کشور است. پل ورس و سه خط طلایی فقط بخش کوچکی از راه‌آهن سراسری ایران است که حالا در میراث جهانی یونسکو ثبت شد. ساخت راه‌آهن از دوره قاجار آرزوی تجددخواهان ایرانی بود، اما مخالفت دولت‌های روسیه و بریتانیا موجب شد که تجددخواهان ناچار شوند نزدیک به 100 سال برای رسیدن به این آرزو صبر کنند. راه‌آهن سراسری ایران در دوره رضاشاه پهلوی و با اخذ مالیاتی ویژه از قند و شکر ساخته شد، ساختی که البته همان موقع با اعتراض‌های روبرو شد ولی سالها بعد همگی از وجودش بهره‌مند شدند. اشکان صفایی نگاهی انداخته به تاریخچه ساخت این خط آهن و تأثیرات سیاسی اجتماعی آن.
سوم شهریور 1317، ایستگاه فوزیه در لرستان، افتتاح راه‌آهن سراسری ایران توسط رضاشاه پهلوی و برآورده شدن یکی از آرزوهای تجددخواهان ایرانی پس از قریب 100 سال. تا آن زمان تنها چند خط آهن کوتاه در ایران از جمله ماشین دودی بین تهران و شهر ری ساخته شده بود. طرح ساخت راهن سراسری در اسفند 1305 در مجلس تصویب شد. 6 ماه بعد نیز عملیات ساخت آن به صورت همزمان در 2 مسیر از بندر ترکمن در شمال و بندر شاپور در جنوب آغاز شد. در آغاز کنسرسیومی از شرکت‌های آلمانی و یک کمپانی آمریکایی مسئول ساخت راه آهن شدند، اما بعدها شرکت دانمارکی کمپ ساکس جای آنها را گرفت. ساخت این راه آهن 1400 کیلومتری مخالفانی هم داشت، از جمله حسن مدرس و محمد مصدق. مصدق معتقد بود که باید به جای راه آهن کارخانه قند ساخت و برای حمل و نقل نیز 100 اتوبوس و کامیون وارد کرد. او می گفت اگر هم قرار است راه آهنی ساخته شود، باید در مسیر شرق به غرب باشد. ساخت راه آهن شرق به غرب به محض افتتاح مسیر شمال به جنوب آغاز و تا زمان تبعید رضا شاه صدها کیلومتر آن ساخته شد. راه آهن سراسری ایران در جنگ جهانی دوم پل پیروزی متفقین شد. روزانه چندین قطار سلاح و کالا از طریق این راه آهن از خلیج فارس به جبهه شرقی در شوروی فرستاده می شد. ساخت راه آهن سراسری ایران تأثیرات فراوان اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی داشت. شهرهای جدید چون بندر ترکمن و بندر شاپور بر اساس آن ساخته شدند و شهرهای دیگری رشد کردند. ساده تر شدن سفر در کشور موجب تقویت پیوند ملی شد و کارگران راه آهن و صنایع مرتبط با آن در جنبش‌های چپ نقش ایفا کردند. این مسیر تا امروز نیز نقش سازنده‌ای در جابجایی کالا و مسافر دارد و چند سالی است که قطارهای گردشگری نیز آخر هفته‌ها در آن سوت می‌کشند. صنعتی که اگر درهای ایران به روی گردشگران خارجی باز شود، می‌تواند درآمد سرشاری برای شهرهای پیرامونی داشته باشد. 83 سال پس از افتتاح راه آهن سراسری ایران، طول خطوط ریلی در کشور به 14000 کیلومتر رسیده است. اما همچنان راه آهن شمال به جنوب با شاهکارهایی مانند پل ورسک نماد خط آهن در ایران است. پلی که سازنده اتریشیش والتر ایگنر چنان علاقه ای به آن داشت که وصیت کرد پس از مرگ او را در کنار آن به خاک بسپارند. اشکان صفایی، ایران اینترنشنال.
این بود امروز. تا روزی دیگر و امروز دیگر. بدرود.